بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی.
با سلام. پلیس عراق اعلام کرد در دو عملیات انتحاری در غرب بغداد دست کم 20 نفر کشته و 40 نفر مجروح شدند. در حمله نخست هدف حمله بازاری در بیرون از رمادی بود و دومین اتومبیل بمب‌گذاری شده در نزدیکی ایستگاه بازرسی پلیس در نزدیکی رمادی منفجر شد. در شمال بغداد نیز شبه نظامیان 6 سرباز عراقی را کشتند و اجساد این سربازان به بیمارستانی در استان دیاله منتقل شد. نیروهای ائتلاف در عراق طی بیانیه‌ای اعلام کردند 9 مظنون به تروریست را در شهر حله بازداشت کردند که یکی از آنها احتمالاً از رهبران القاعده است. بر اساس این بیانیه 6 مظنون دیگر طی عملیاتی در شهرهای بلد، تاجی و فلوجه دستگیر شدند. در پی سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوئد روز دوشنبه ایرانیان مقیم استکهلم تظاهرات اعتراض‌آمیزی برپا کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از استکهلم نزدیک به 100 نفر با تجمع در برابر ساختمان محل ملاقات وزیران امور خارجه ایران و سوئد شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. بنابر همین گزارش تظاهر کنندگان معترض به سوی ساختمان محل ملاقات منوچهر متکی تخم مرغ پرتاب کردند. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به استکهلم خشم و اعتراض شماری از ایرانیان تبعیدی در سوئد را برانگیخته و این افراد خواهان قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و سوئد شدند. گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات در کشورهای منطقه اسکاندیناوی از دولت سوئد خواستند از سفر منوچهر متکی به استکهلم به عنوان فرصتی برای اعتراض شدید به محدودیت آزادی بیان در ایران استفاده شود. خبرگزاری‌های داخلی از بازداشت یک فعال دیگر جنبش دانشجویی در تهران خبر دادند. بنابر این گزارش ها مقداد خلیل‌پور دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و مدیر نشریه دانشجویی آتیه صبح روز دوشنبه بازداشت شده است. شبه نظامیان طالبان در افغانستان بار دیگر ضرب العجل برای آزادی یک گروگان فرانسوی را تمدید کردند. یکی از سخنگویان طالبان با اشاره به پیروزی نیکولا سرکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گفت فرانسه نباید منافع خود را قربانی منافع آمریکا کند. طالبان خواهان آن هستند که در ازای آزادی این مرد فرانسوی دولت فرانسه نیروهای خود را از افغانستان خارج و دولت افغانستان همه زندانیان طالبان را آزاد کند. و اتحادیه اروپا طی بیانیه اعلام کرد اوائل روز دوشنبه پاسداران صلح در بوسنی در جستجوی رادوان کارادزیج به خانه‌ای در شهر رودو حمله کردند. آقای کارادزیج از طرف دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق در لاهه تحت پیگرد است. آقای کارادزیج رهبر سرب‌های بوسنی در جنگ‌های دهه 1990 بود و دادگاه رسیدگی به جنایات در لاهه او و راتکو ملادیج فرمانده نیروهای سرب را متهم به جنایت علیه بشریت و نسل کشی کرده است.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. ادامه نارامی های اخیر در دو دانشگاه تهران و امیرکبیر. تجمع خانواده های کارگران بازداشت شده در مقابل شورای شهر سنندج. گزارش امور آزادی بیان سازمان ملل متحد از وضعیت آزادی مطبوعات در کشور آذربایجان و گزارش های دیگر. دانشگاه های تهران و امیرکبیر در شهر تهران روز دوشنبه هم دستخوش نارامی و اعتراض گروه های مختلف دانشجویی بود. همکارم حسام مهدوی از نارامی‌های این دو دانشگاه که زمینه‌های متفاوتی داشتند، گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
امروز دوشنبه نارامی‌ها در دو دانشگاه امیرکبیر و تهران ادامه یافت. در دانشگاه امیرکبیر دانشجویان در اعتراض به بازداشت مقداد خلیل‌پور توسط افراد ناشناس تجمع کردند. مقداد خلیل‌پور مدیر مسئول نشریه دانشجویی آتیه هفته پیش از سوی گروه‌های تندرو در دانشگاه و رسانه‌های محافظه‌کار متهم شد که همراه با گردانندگان نشریات دانشجویی سحر، ریوار و سرخط مطالب و کاریکاتورهای مهم نسبت به پیامبر اسلام، امامان شیعه و رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده است. بازداشت مقداد خلیل‌پور در ادامه رشته از دستگیری‌ها در دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. قوه قضاییه ایران تایید کرده که 4 یا 5 نفر را در ارتباط با چاپ مطالب مهم در قالب نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در تهران بازداشت کرده است. قوه قضاییه هویت بازداشت شدگان را روشن نکرده است، اما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تجمع امروز گفتند احمد قصابان و بابک زمانیان از جمله ربوده شدگان در روزهای اخیر هستند. این اعتراض‌ها زمانی به خشونت کشیده شد که دانشجویان سعی کردند همزمان انتخابات انجمن اسلامی را به رغم مخالفت بسیج دانشجویی برگزار کنند. در حالی که بسیج دانشجویی این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرده بود، دانشجویان در واقع با برپایی صندوق‌های رأی خشم بسیج دانشجویی را برانگیختند، به طوری که شماری از اعضای بسیج دانشجویی تعدادی از صندوق‌ها را به دفتر انتظامات دانشگاه امیرکبیر منتقل کردند. دانشجویان ابتدا نسبت به این اقدام اعتراض کردند، اما وقتی با بی‌اعتنایی مقام‌های انتظامات روبرو شدند، شیشه‌ها را شکستند و صندوق‌ها را پس گرفتند. همزمان در دانشگاه تهران جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه با بیان اینکه ما بیدار شده‌ایم و در صددیم کفاره سکوت خود را بدهیم، امروز دوشنبه تجمعی را در اعتراض به رابطه ناخوشایند شاگرد و استادی سازماندهی کردند. پنجشنبه گذشته نورالدین زرین‌کل که به عنوان پدر انیمیشن ایران شناخته می‌شود، در یکی از کلاس‌های خود موضوع قیافه‌شناسی و طراحی چهره و اندام را مطرح کرده بود، اما یکی از دانشجویان دختر با اعتراض به استاد اصرار کرده بود لزومی ندارد در طراحی چهره حتی موی سر یک فرشته هم نشان داده شود. اما گفتگوهای بعدی زرین‌کل و این دانشجو دستمایه اعتراض وسیع دانشجویان حزب الله قرار گرفت و ساعاتی بعد مدیریت دانشگاه تهران اعلام کرد زرین‌کل را به دلیل جریحه کردن ساحت مقدس دانشگاه اخراج کرده است. جامعه اسلامی دانشجویان این اقدام را کافی نمی‌داند و با بیان اینکه دانشگاه اسلامی جای منافقی نیست اعلام کرده است انقلاب فرهنگی باید تکرار شود. نورالدین زرین‌کل که بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای خواستار اعدام او شده است، 70 ساله، دارای دکترای داروسازی و کارگردانی انیمیشن است. او از سال 1349 تا سال 1378 حدود 14 فیلم انیمیشن را کارگردانی کرده و بالغ بر 20 کتاب نیز منتشر کرده است. کوشش‌های هنری و جوایز نورالدین زرین‌کلک نیز گسترده و متنوع است. از جمله مهمترین عناوین زرین‌کلک عنوان جواهر قرن 20 از فستیوال بین‌المللی فیلم آنسی فرانسه برای فیلم دنیای دیوانه 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 است که در سال 2000 آن را کسب کرد.
گزارش همکارم حسام مهتبی را شنیدید از نارامی‌های اخیر دو دانشگاه تهران و امیرکبیر و همینطور مشکلاتی که برای نورالدین زرین‌کل استاد مسلم انیمیشن ایران به وجود آمده است. خانواده های کارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج دیروز یکشنبه به همراه اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در مقابل شورای شهر سنندج تجمع کردند و خواستار آزادی این فعالان کارگری شدند. بهروز کارونی در این باره با جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار گفتگوی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
به گفته جعفر عظیم‌زاده قرار بود آقایان زارعی، یونسیان، خدامرادی و زارعی، نمایندگان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و همچنین خانواده‌های کارگران بازداشت شده با اعضای شورای شهر سنندج و نیز معاونت فرماندهی نیروی انتظامی در این شهر جلسه سه‌گانه ای را برگزار کنند.
متاسفانه همون طرف صبح این جلسه سه‌جانبه برگزار نشده. این معاون فرماندهی نیروی انتظامی با شورای شهر جلسه مستقل داشت اول صبح. بعد از رفتن اونها شورای شهر با نماینده‌های کارگران جلسه مشترکی گذاشته بود. همونجا اعلام کرده بودن که از 13 نفر 11 نفرشون با قید وسیعه سب و کلا مثلا نظرشون روی 5 میلیون 2 میلیون میتونن آزاد بشن، خونه‌هاشون بیارن و سوغاشون آزاد بشن، ولی دو نفر یعنی رئیس هیئت مدیره آقای شیخ سمانی و صدیق کریمی هیئت مدیره همچنان تو بازداشت موندن. نماینده های کارگرا و خانواده ها قبول نکردن، گفتن ما کارگریم و به جز مین خشک چیزی برای وسیله گذاشتن نداریم. این دوستان ما هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و باید بدون قید و شرط و بدون وسیله آزاد بشن، در این حال که ما خواهان آزادی هر 13 نفر هستیم.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار از تماس دوباره شورای شهر سنندج با دادگستری خبر می‌دهد و می‌افزاید در این تماس دادگستری بر همان بحث سابق، یعنی آزادی 11 نفر با وثیقه‌های سبک و آزاد نکردن آقایان امانی و کریمی تأکید کرد.
فعلا تصمیم خانواده‌ها در همینه که وایستادن خواهان آزادی همه بازداشتی هستند و بدون وثیقه.
آقای عظیمی‌زاده همچنین میگوید که صبح امروز دوشنبه مجدداً مذاکره میان نمایندگان اتحادیه و خانواده‌های کارگران بازداشت شده با شورای شهر سنندج انجام گرفت، اما دادگستری اعلام کرد که تصمیم خود را تغییر نداده است. این فعال کارگری تأکید می‌کند که در صورت آزاد نشدن کارگران بازداشتی، خانواده‌های آنان و همچنین اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار اقدام به برگزاری یک تحصن نامحدود در مقابل دادگاه سنندج خواهند کرد. آقای عظیمی‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا دادگستری از آزادی شیس امانی و صدیق کریمی خودداری می‌کند می‌گوید:
من نمیدونم به این دوستان چه اتهامی میزدن، ولی اون چیزی که به هر حال معلومه اینه که این دوستان جزو رهبران کارگری شهر سنندج هستن و از بنیانگذاران اتحادیه هستن. شیخ امانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه است، دیو کریمی هم عضو هیئت مدیره اتحادیه است. به هر حال این دوستان ظرف چند سال گذشتم جزو فعالین و رهبران کارگری سنندج بودن که زحمات زیادی کشیدن. ما دقیقاً الان نمیدونیم چه اتهامی بهشون زدن، ولی خب فعالیت‌های زیادی داشتن این دوستان تو حوزه مسائل کارگری. شاید علتش این باشه که
همزمان با ادامه بازداشت کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی به پرونده آنان شد.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با جعفر عظیم‌زاده، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
سفیر سوریه در آمریکا ملاقات میان ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا را مهم توصیف کرد. روز پنجشنبه گذشته و در حاشیه اجلاس عراق در شرم الشیخ مصر، همتایان سوری و آمریکایی به مدت 30 دقیقه گفتگو کردند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
ملاقات وزیر امور خارجه سوریه با کاندولیزا رایس همتای آمریکاییش بالاترین سطح ملاقات میان دو کشور طی سال‌های اخیر بوده است. عماد مصطفی سفیر سوریه در واشنگتن طی گفتگویی در برنامه لیت ادیشن شبکه خبری CNN از ارائه جزئیات در مورد اقدام‌های بعدی میان دو کشور خودداری کرد، اما ملاقات هفته پیش میان وزرای امور خارجه سوریه و آمریکا را نقطه عطفی در روابط دو جانبه دو کشور دانست.
ما به ایالات متحده گفته ایم که لازم است رویکرد خود را نسبت به سوریه تغییر دهد. به جای صحبت در مورد گذشته سوریه، باید با سوریه گفتگو کند.
عماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا تاکید کرد سوریه همسایه عراق است و مسئله ثبات عراق را به نوعی مسئله امنیت ملی سوریه دانست. آقای مصطفی گفت دمشق و واشنگتن منافع مشترکی در استقرار ثبات در عراق دارند و با ایجاد ثبات در عراق شرایط خروج سربازان آمریکایی از این کشور فراهم می شود.
پایان دادن به خشونت‌ها و ثبات عراق در جهت منافع ملی ماست. در آن صورت آمریکا موجبی برای نگه داشتن نیروهایش در عراق نخواهد داشت.
در همین حال ماه گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سوریه را متهم کرد که به بمبگذاران انتحاری اجازه عبور از مرز سوریه به سوی عراق را می‌دهد و حملاتی که توسط این بمبگذاران صورت گرفته سبب کشته شدن سربازان آمریکایی و شهروندان عراقی شده است. سمیر سمیدایی سفیر عراق در آمریکا که او نیز در برنامه شبکه خبری CNN حضور داشت، مسئله ورود جنگجویان خارجی به عراق را تایید کرد، اما سوریه را متهم نکرد.
من کشور خاصی را متهم نمی کنم، اما می گویم که اغلب بمبگذاران انتحاری عراقی نیستند و می دانم با چتر نجات وارد عراق نمی شوند و حتما از جایی می آیند.
وی افزود عراق تلاش‌های سوریه را در رابطه با توقف جریان ورود تروریست‌ها و منابع مالی مد نظر دارد و منتظر پیشرفت‌های عینی در این زمینه است. اما در واشنگتن، سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نسبت به تلاش‌های آمریکا برای مذاکره با سوریه نظر مثبت دارند. چارلز شومر، سناتور دموکرات، به شبکه خبری CNN گفت:
گفتگو با مردم، حتی کسانی که با آنها به شدت مخالف هستید، کار درستی است. کسی چه می‌داند؟ شاید بتوانید به نوعی به توافق برسید.
در همان برنامه تلویزیونی، سناتور ریچارد لوگر از حزب جمهوری‌خواه ملاقات میان وزرای امور خارجه سوریه و آمریکا را به موقع دانست.
من خوشحالم که حداقل قالبی فراهم شده که در آن قالب وزیر امور خارجه توانسته با سوری‌ها ملاقات کند و خیلی بد شد که وزیر امور خارجه ایران دیر به مهمانی شام آمد و آنجا را ترک کرد، تقریبا برای اینکه از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا اجتناب کند.
یک مقام آمریکایی در این رابطه گفت وزیر امور خارجه ایران شکایت کرده بود که لباس قرمز خانم نوازنده بسیار باز بوده و ناگهان جلسه شام در کنفرانس عراق را ترک کرد. آقای متکی قرار بوده درست روبروی خانم رایس بنشیند، اما به رغم از دست رفتن فرصت گفتگوی مستقیم میان دو وزیر، در تهران روز یکشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران قصد دارد روابط سرد با آمریکا را بهبود بخشد.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در مورد گفتگوی مهم وزیران امور خارجه سوریه و آمریکا در شرم الشیخ مصر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. ایالات متحده و روسیه موافقت کردند که نشستی را در سطح وزیران کابینه دو کشور در رابطه با طرح سیستم دفاع موشکی ایالات متحده برگزار کنند. روسیه به شدت با اجرای این طرح در اروپا مخالف است، اما آمریکا میگوید این طرح تهدیدی علیه روسیه به شمار نمی آید و تنها به منظور جلوگیری از حمله احتمالی موشکی از سوی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه انجام می شود. همکارم لیلی سعد گزارش می دهد.
یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور در سال جاری با همتایان روس خود دیدار خواهند کرد تا در مورد برنامه سیستم دفاع موشکی ایالات متحده که موجب ایجاد تنش میان آمریکا و روسیه شده است گفتگو کنند. روسیه به شدت با برنامه دولت بوش مبنی بر قرار دادن سیستم بازدارنده موشکی در لهستان و نیز سیستم رادار در جمهوری چک مخالف است. علت این طرح مقابله با حملات احتمالی موشکی از سوی ایران و یا سایر کشورها در خاورمیانه اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید طرح دولت بوش طرح استراتژیک موشک‌های بازدارنده روسیه را خنثا می‌کند. ولادیمیر پوتین هفته گذشته اعلام کرد اجرای طرح سیستم دفاع موشکی از سوی ایالات متحده ممکن است منجر به خروج روسیه از معاهده‌ای شود که در پایان جنگ سرد به امضا رسید و به موجب آن استفاده از سلاح‌های استراتژیک و متعارف در اروپا محدود شد. دانیل فراید معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت ایالات متحده با پیشنهاد روسیه مبنی بر دیدار وزرای امور خارجه و دفاع دو کشور به منظور حل اختلافات در رابطه با برنامه سیستم دفاع موشکی آمریکا موافقت کرده است. این دیدار قرار است در ماه سپتامبر انجام شود. دانیل فراید میگوید ممکن است استفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در این رابطه با ایگور ایوانوف همتای روس خود دیدار و گفتگو کند. ایالات متحده میگوید قصد دارد 10 سیستم بازدارنده موشکی در لهستان قرار دهد و این سیستم ها به هیچ وجه نمیتواند با سیستم گسترده موشک های استراتژیک دوربرد روسیه مقابله کند. آمریکا همچنین این مسئله را رد می‌کند که برنامه احداث سیستم دفاع موشکی این کشور در لهستان و جمهوری چک مقدمه است برای ایجاد سیستم‌های ضد موشکی گسترده‌تر در این کشورها. دانیل فراید ماه گذشته به همراه رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده به مسکو سفر کرد. وی میگوید علت نگرانی‌های روسیه سوء تفاهمی است که در رابطه با محدودیت‌ها و قابلیت برنامه سیستم دفاعی موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی به وجود آمده است. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا بر این مسئله تاکید می‌کند که ایالات متحده صادقانه تلاش می‌کند تا نگرانی‌های روسیه را در این مورد برطرف کند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به دعوت آمریکا از روسیه به منظور شرکت در این برنامه اشاره کرد.
Our answer is to offer cooperation with the Russians bilaterally through the NATO-Russia Council.
پاسخ ما این است که به روسیه پیشنهاد همکاری دوجانبه دهیم از سوی شورای روسیه و ناتو و نیز کاملا در مورد اقدام‌های ما شفاف عمل کنیم. پاسخ درست این است، بخشی به این دلیل که ما در مورد همکاری با روسیه جدی هستیم. این به معنی اعتراف نیست. در واقع برای ما خوب است که با روسیه همکاری کنیم. بنابراین پیشنهاد ما واقعی است و ما به پیشنهاد همکاری با روسیه ادامه خواهیم داد. پیشنهاد ما هنوز بر روی میز باقی است.
دانیل فراید میگوید به عقیده او به دلیل توضیحاتی که ایالات متحده در مورد علت نصب سیستم دفاعی موشکی در اروپا داده و نیز تهدیدی که کشورهای اروپایی از سوی ایران احساس می‌کنند، مخالفت‌ها با این برنامه در میان کشورهای اروپایی کاهش یافته است. او همچنین میگوید انتظار دارد که مخالفت کنگره آمریکا با بیش از 300 میلیون دلار بودجه پیشنهادی دولت بوش برای این برنامه با گذشت زمان کاهش یابد. برخی از اعضای کنگره آمریکا دولت بوش را متهم می‌کنند که در مورد نصب سیستمی که کارایی‌اش هنوز ثابت نشده عجله می‌کند. اما دانیل فراید می‌گوید این محتاطانه است که بخواهیم بیش از این که تهدید ایران جدی‌تر شود، اجرای برنامه را آغاز کنیم.
It isn't so much of a rush as it is a movement in a deliberate way to get.
این عجله نیست، بلکه حرکتی سنجیده است که بخواهیم کار بر روی این برنامه را آغاز کنیم. بنابراین در زمانی که ما تخمین زده ایم که احتمالاً امکان چنین حمله‌ای از سوی ایران وجود دارد، ما آماده خواهیم بود. ما نمی‌خواهیم زمانی کار بر روی طرح را آغاز کنیم که ایران توانایی چنین حمله‌ای را به دست آورده باشد.
You don't want to have them develop the capability and then only begin to develop your system.
گفتگوهای رسمی آمریکا با لهستان و جمهوری چک در مورد طرح نصب سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در این کشورها هنوز آغاز نشده است. مقام‌های آمریکا می‌گویند اجرای این طرح احتمالاً 5 سال طول خواهد کشید. دانیل فراید می‌گوید بنا به داده‌های اطلاعاتی ایالات متحده، ایران تا سال 2015 به موشک‌های دوربرد دست خواهد یافت. معاون وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید دیپلماسی بهترین راه برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی است و احتمال موفقیت آن وجود دارد، اما وی می‌افزاید اگر این راه با شکست مواجه شود، وظیفه دولت آمریکا است که از مردم و متحدان این کشور دفاع کند.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در مورد نشست قریب الوقوع وزیران کابینه روسیه و آمریکا در رابطه با طرح سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می دهید. و اما گزارش آخر. آمبی لیگابو گزارشگر ویژه امور آزادی بیان سازمان ملل متحد پس از دیدار خود از جمهوری آذربایجان در یک بیانیه وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور را نگران کننده توصیف کرده است. این بیانیه که در روز ششم ماه می از مقر کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو منتشر شده، از اظهار تمایل مقامات بلندپایه دولت آذربایجان به هنگام ملاقات با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با باز کردن درهای گفتگو با نمایندگان رسانه‌های خبری کشور و همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر استقبال شده است. در این باره الهه هیکس گزارشی تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
در بیانیه آقای لیگابا آمده است در حالی که مقامات دولت در ملاقات‌هایشان با او اظهار تمایل مبنی بر باز کردن درهای گفتگو با نمایندگان رسانه‌های خبری و سازمان‌های بین‌المللی کرده‌اند، اما به گفته لیگابو فضای حاکم بر رسانه‌های خبری و ارتباط جمعی در جمهوری آذربایجان با نقاط ضعف عمده‌ای روبروست. گزارشگر ویژه امور آزادی بیان در سازمان ملل متحد در بیانیه خود می‌افزاید روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های خبری در جمهوری آذربایجان در بسیاری از مواقع قربانیان سرکوب، خشونت و حتی مورد آزار و اذیت نیروهای انتظامی و دولتی هستند. آقای لیگابو در این حال در بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که اقداماتی توسط دولت و دادگاه‌های جمهوری آذربایجان در جهت بازبینی و اصلاح آنچه به گفته او وجود یک فضای گسترده روب و وحشت سانسور در بین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این کشور است به عمل آید. در رابطه با وضعیت روزنامه‌نگاران در جمهوری آذربایجان، هفته گذشته یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر موسوم به ماده 19 در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور آذربایجان از ادامه سرکوب، دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در این کشور شدیداً انتقاد کرده است. در نامه سرگشاده این سازمان بین‌المللی حقوق بشر به آخرین مورد دستگیری‌ها از جمله دستگیری اینولا فاتلیوف، بنیانگذار و سردبیر ارشد روزنامه ریلنی آذربایجان و همینطور حمله به معاون او آقای جعفروف اشاره شده است. گزارشگر ویژه امور آزادی بیان در سازمان ملل متحد آقای لیگابو نتیجه تحقیقات و پیشنهادات خود را در رابطه با وضعیت آزادی بیان در جمهوری آذربایجان به صورت یک سند رسمی به زودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. او همچنین در ماه آینده حضوراً مشاهدات خود را در این رابطه به اعضای شورای حقوق بشر به طور شفاهی در میان خواهد گذاشت.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد وضعیت نامناسب روزنامه‌نگاران آذربایجانی و وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور. در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی دیگر داریم به چند خبر کوتاه. پلیس عراق اعلام کرد در دو عملیات انتحاری در غرب بغداد 20 نفر کشته و دست کم 40 نفر مجروح شدند. در حمله نخست هدف حمله بازاری در بیرون از رمادی بود و دومین اتومبیل بمبگذاری شده در نزدیکی ایستگاه بازرسی پلیس در نزدیکی رمادی منفجر شد. در شمال بغداد نیز شبه نظامیان 6 سرباز عراقی را کشتند و اجساد این سربازان به بیمارستانی در استان دیاله منتقل شد. نیروهای ائتلاف در عراق طی بیانیه اعلام کردند 9 مظنون به تروریسم را در شهر حله بازداشت کردند که یکی از آنها احتمالاً از رهبران القاعده است. بر اساس این بیانیه 6 مظنون دیگر طی عملیاتی در شهرهای بلد، تاجی و فلوجه دستگیر شدند. خبرگزاری‌های داخلی از بازداشت یک فعال دیگر جنبش دانشجویی در تهران خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها مقداد خلیل‌پور، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و مدیر نشریه دانشجویی آتیه، صبح روز دوشنبه بازداشت شده است. بازداشت این فعال دانشجویی چند روز پس از نارامی‌های دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت. در پی سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوئد، روز دوشنبه 10 نفر در استکهلم تظاهرات اعتراض‌آمیز برپا کردند. شبه نظامیان طالبان در افغانستان بار دیگر ضرب الاجل برای آزادی یک گروگان فرانسوی را تمدید کرد. یکی از سخنگویان طالبان با اشاره به پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گفت فرانسه نباید منافع خود را قربانی منافع آمریکا کند. طالبان خواهان آن هستند که در ازای آزادی این مرد فرانسوی دولت فرانسه نیروهای خود را از افغانستان خارج و دولت افغانستان همه زندانیان طالبان را آزاد کند. اتحادیه اروپا طی بیانیه اعلام کرد اوایل روز دوشنبه پاسداران صلح در بوسنی در جستجوی رادوان کارادزیچ به خانه‌ای در شهر رودو حمله کردند. آقای کارادزیچ از طرف دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق در لاهه تحت پیگرد قانونی است. آقای کارادزیچ رهبر سربهای بوسنی در جنگ‌های دهه 1990 بود و دادگاه رسیدگی به جنایات در لاهه او و راتما ملادیچ فرمانده نیروهای سرب را متهم به جنایت علیه بشریت و نسل کشی کرده است.